أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا ستر وجه و کفین و قدمین واجب هست در غیر صلات؟ به طور کلی بحث میکنیم. بحث ساتر در لباس و مصلی امرون و بحث ستر به ما هو سترون نسبت به رجل و مرأه امرون آخر. چون بحث ساتر مصلی مطرح شد، عمدتاً فقها وارد این بحث هم شدن که اساساً ستر رجل و مرأه چه مقدار لازم است در هر یک. در رابطه با ستر مرأه نسبت به ماعدای وجه و کفین و قدمین بحثی نبود، همه قائل به وجوب ستر بودن و ادله از آیات و روایات در این باب برای اثبات این مدعا وجود داشت که عرض کردیم. انما الکلام در خصوص وجه و کفین و قدمین است که اختلاف وسیعی وجود دارد. در کنز العرفان ادعای اجماع کرده است بر وجوب ستر وجه و کفین و قدمین. البته در همون قدما هم ما مخالف در این مسئله داریم که قائل به عدم وجوب ستر است. البته اینو بازم تکرار میکنم، بر چه عرض کردم، گفتم فرق است بین، یعنی خلط نباید کرد بین وجوب ستر یا عدم وجوب ستر با جواز نظر و عدم جواز نظر. بله ممکن است ستر بر مرأه واجب نباشد، اما معنای عدم وجوب ستر جواز نظر نیست که بگیم پس نظر به وجه و کفین و قدمین جائز باشد، بالخصوص مع ریبه که قطعا حرام است، بالاتفاق تردیدی هم در این نیست. حالا مشهور و معروف بین فقها در بین متأخرین مثل مرحوم آقای بروجرد رضوان الله علیه، بعضی از تلامذه ایشان و همچنین صاحب جواهر، اینا قائل به وجوب ستر وجه و کفین شدن. از کدام بعضی هم قائل به اجماع، ادعای اجماع شده، ولی اجماع اجماع مدرکی است. در مقابل شیخ انصاری رضوان الله علیه و جمعی از متأخرین مثل مرحوم امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی، اینا قائل به جواز و عدم وجوب ستر وجه و کفین و قدمینند. از کردم همه اینا به عنوان حکم اولی است. بعضی ها هم آمدن تفصیل دادن بین نظره اولا و نظره ثانیه. نظره اولا گفتن جائز هست، یعنی اون نگاه اول به اصطلاح که چشم انسان تعبیر میکنن، میگن چشمش خورد این طوری، یعنی بدون اینکه به اصطلاح شخص قصد به این که نظر کند داشته باشد، همینجوری مثلا داره رانندگی میکند یا داره راه میره چشمش افتاد، این نظره اولا رو گفتن جائز هست. خب این خلط کردن بین مسئله وجوب ستر و عدم. ما بحث ستر داریم، این که نظره اولا جائز باشد نظره دوم جائز نباشد مسئله نظر هست، این خلط در حقیقت. این حرفم نمیشه اینجا گفت، ولی عمدتاً اینه که جمعی قائل به وجوب سترند هم در بین قدما هم در بین متأخرین، و برخی قائل به عدم وجوب سترند هم در بین قدما و هم در بین متأخرین. عمده اینه که ما ادله طرفین رو بگیم. مشهور و معروف که قائل به وجوب ستر وجه و کفین و قدمین شده ان به وجوهی تمسک کردن. اگر این وجوهی مذکوره ولو یک وجهش صحیح باشد فهوه، و الا یا باید قائل به جواز به عدم وجوب ستر بشیم، یعنی کشفش ظاهر میشه و جائز میشود، یا حداقل باید احتیاط کرد که جمعی باز در اینجا احتیاط کرده اند و قائل شدن به این که ستر را انجام بدهد ولی احتیاط به احتیاط فتوا ندادن. احتیاط البته این احتیاط وجوبی است برای مکلف، برای مکلف فرقی ندارد، مثل همون فتوای به وجوب ستر است که باید در اینجا عمل بکند و حق تعیین، مگر به کسی که فتوای به جواز کشف داده باشد و اون هم به هر حال اعلم یا فل اعلم باشد. به ادله اربعه ظاهرا قائلان به وجوب ستر تمسک کردن. اولا تمسک به آیات است. اولین آیه، آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بود که دیروز خواندیم این آیه را و کیفیت استدلال به این آیه هم عرض شد که گفتن چون به تعبیری در متول اگر یادتان باشد این بحث است که در بحث متعلقات می‌فرمودن که اگر متعلق فعل حذف بشود برای تعمیم هست، یکی از چیزهایی که مفید تعمیم هست حذف متعلق است. مثلا در آیه شریفه دارد که ما انفاق بکنیم، چه چیزی رو انفاق بکنیم؟ یسالونک مازا ينفقون، جواب آمد که قل ما انفقتم، نیامد که چی انفاق. اونا سوال از چه چیزی انفاق بکنیم است ولی جواب نیامد که چی انفاق کنید چی انفاق نکنید. اون چه که انفاق میکنید هر چه باشد، اول برای کی، برای کی، بگی برای ترتیب که در آیه ذکر شد، یعنی منفقون علیهم را در حقیقت در آیه بیان کرده است، اما چیزی که باید انفاق بشهد را در جواب نیاورده است. با این که یعنی اونی که اهم هست شما سوال کنید که بر کی انفاق کنیم، نه اینکه چه چیزی را انفاق کنیم، او مهم نیست. در اینجا هم دارد که قول للمؤمنین، عرض کردم دیروز که این قول به معنای امر است حسب اون چی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله در ذیل این آیه در تفسیرش بیان فرمودند. فرمودند اینجا به معنای یعنی امر کن به مؤمنین که یغضوا، این جزم یغضوا هم به شرط مقدر است که ان تأمرهم یغضوا. خب اگر امر بفرمایید به مؤمنین، اینها قصد از ابصار من را هم ایشان فرمودن من ابتدائیه است، برخلاف کشاف که مثلا من را برای تبعیض قرار داده است یا بعضی معانی دیگری برای این من گفتند. حالا اون نکته را مهم کار نداریم فعلا. یغضوا من ابصارهم، قصد از چی؟ اون متعلق یغضوا ذکر نشده، چه چیزی را قصد کنن، قصد از چی؟ یعنی همه قهرن قز، یعنی اون چه که قابل رؤیت هست بصر خودشان را از او بپوشانند، یعنی نگاه به او نکنند. خب لازمه این که گفتن پوش به اصطلاح جواز مثلا وجوب پوشند به چه این که چشم را واجب است بپوشانند از مطلق اون چه که قابلیت دارد برای رؤیت، خب شامل وجه و کفین هم قهرن می شود. پس نتیجتا نظر به هیچ جزئی از اجزاء بدن اجنبیه چه وجه و کفین باشد چه غیر اینها جائز نیست، همون جوری که برای مرعه باز نظر به اجنبی جائز نیست. چند تا اشکال بر این استدلال کردن، عمدتاً از آیات به این آیه مبارک استدلال شده است برای وجوب ستر. خب اینجا یک مطلب هست که یک اشکال می شود اصلا کرد که خب شما بحث این است که ستر بر مرعه واجب است یا نه، ما اینو داریم بحث می کنیم، اما اون چرا که آیه می فرماید این است که چی؟ نگاه به مرعه نشود، مسئله نگاه نشد. حالا اونها آمدن از این جواب اشکال جواب دادن، گفتن وقتی نگاه حرام شد به مطلق اعضای او، پس ستر اون اعضا بر اون مرعه هم واجب هست، نه اینکه اون کشف بکند، سترم بر او واجب است. گفتن ملازمه است بین حرمت نظر و وجوب ستر. اشکال اول اینه که آقا گفتن این آیه ظهور در تحریم نظر ندارد. چرا؟ چون غز ظاهر است در غمز، یعنی پلک رو روی پلک گذاشتن. آیا گذاشتن پلک روی پلک چه بر نساء چه بر رجال این واجبه؟ پس معنیش این است که دیگه یعنی چی؟ انسان چشمش اصلا باز نکنه، از چشم استفاده نکنه، نه مرد نه زن. این که هیچ کس قائل نیست، این خلاف قطعا ضرورت هم هست که همه چشماشون رو ببندن، این که نیست. مراد در اینجا از این غز بعضی ها معنای کنایی او رو استفاده کرده اند، یعنی یغضوا من ابصارهم، کنایه از این است که شما از اینها فاصله بگیرید. مرد اجنبی از زن اجنبی فاصله بگیرد و بالعکس. این غز مؤمن از مؤمنین و همچنین غز مؤمنات به معنای فاصله گرفتن هست، نه به معنای اینکه پلکای چشمشان روی هم بگذارند و چشم رو باز نکنند. و این استعمال میفهمان فراوانی هم هست. پس نتیجتا این میشود که فاصله بگیرن، یعنی این که اینها نزدیک نشون، این اجنبی با اجنبیه، به حیثی که به هر حال در معرض زنا نستجیلو بالله قرار بگیرن. پس این معنای یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم یک معنا پیدا می کند که نتیجتا اینها ابعاد از دیگری داشته باشند تا نتیجتا در معرض برای العیاذ بالله زنا واقع نشوند. پس معنای مطابقی غز قطعا نمی شود مراد باشد که غمز العینین باشد، چون قطعا این واجب نیست. کی گفته است که به هر حال چشم رو چشم گذاشتن بر مرد و زن واجب باشد؟ پس باید ما کنایه قرار بدیم این لفظ را، چون معنای مطابقیش که من نمیشد منظور باشد، باید بگیم معنای کنایی مراد است، یا معنای کناییش این است که ایقاع نظر بر مرعه ممنوع است و جایز نیست، یعنی نظرش را از مرعه برگرداند، رو به طرف زن نداشته باشد. پس نتیجتا اگر مواجه شد با زن، یا به طرف آسمان نگاه کند، یا به طرف زمین نگاه کند، یا به یمین نگاه کند، یا به یسار نگاه کند، این چنین باشه. این یک معنا. تا اینکه تحفظ بر وقوع نظر بر خود مرعه پیدا کند. تحفظ وقوع نظر بر مرعه این است که اگر مرعه مواجه شد، یا به آسمان، یا به زمین، یا به یمین، یا به یسار نگاه کند. حال روایت هم داریم که اگر کسی با مرعه مواجه شد، به آسمان نگاه، ثواب ملائکه سما براش، و به زمین نگاه کنه، ثواب مؤمنین به او داده می شود. این معنام آمده البته ها، حالا این معنای کنایی از این باب شاید باشد که شخص مراقبه داشته. حالا بودن بزرگانی که اینها چنان چندان مراقبه داشتن. استاد ما می فرمودن که مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه طوری بود که، یعنی بر اساس مراقبه شدید و زیاد، طوری بود که قبل از آنی که به اصطلاح زنی مواجهه با زنی بخواد بشه، چشما پلکا بسته میشد و از بسته شدن پلک میفهمید که زنی داره میاد از روبرو. یعنی برعکس، یعنی به صورت غیر ارادی پلکا بسته میشد. حالا اینم اینا یک مقاماتیه دیگه، برای هر کس حاصل نمیشه. از شدت مراقبه این وضع برای ایشان بود. یا معنای مجازی و کنایی دیگری را باید اراده کند، به معنای اینکه نزدیک آنها نشود و مقدمات وقوع در حرام که زنا هست به واسطه قرب قهرم پیدا می شود، این قرب به آنها پیدا نکند. نه به اون معنا که مثلا نظر خودش را به این طرف و اون طرف متوجه کند، نه، بحث نظر نیست، اصلا قرب به آنها پیدا نکند. کمان که در بعض از روایات دارد که نهی صریح شدیم ما از این که در یک جایی مؤمن قرار بگیرد که با یک زن اجنبیه خلوت داشته باشد، که کسی سالسی نباشد. باید مثلا جوری باشد که در یک جا به عنوان یک مرد و زن اجنبی و اجنبی در یک جا قرار نگیرن. هزا اولا، پس بنابراین اون چی که مراد اونها از این آیه شریفه که وجوب ستر است بر مرأه نسبت به وجه و کفین و قدمین، با توجه به معنایی که عرض کردیم این معنا از آیه شریفه استفاده نمی شود. اشکال دومی که کردن اون این است که ما بر فرض از معنای اول صرف نظر کنیم، بگیم حکم اولی این است که منع از نظر داشته باشیم، یعنی نگاه حرام باشد، و اگر نگاه حرام شد، خب اونا استدلال میکرده میگفتن اگر نگاه حرام شد پس معلوم شود سترم بر اونا واجبه، ملازمه میدیدن بین حرمت نظر و وجوب ستر بر مرأه. این معنا هم باز قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که ما به اطلاق این آیه که نظر حرام است نمیتونیم اخذ کنیم، چون خیلی چیزا هست که نظر به اون اشکالی ندارد. نظر به آسمان کن، نظر به زمین کن، نظر به کوه و دشت و دریا و جمادات و نباتات و حیوانات و اینا نظر بینه هیچ اشکال ندارد. قطعا این معنا مستلزم تخصیص اکثر میشود، یعنی لا یبقا در تحت حرمت نظر الا موارد قلیله، غیر از این موارد قلیله تمام اینها نظرش اشکالی ندارد و بلا اشکال است. پس تخصیص اکثر لازم و مستحجن است که کلامی صادر بشود از حکیم، اونم در قرآن، که مستلزم تخصیص اکثر بشود، که قطعا نزد بلغا قهرن تخصیص اکثر مستحجن محسوب شود. این معنا هم پس از این جهت نمی شود. پس امر به قصد در آیه در واقع ارشاد است به این که نظر به چیزهایی که از دلیل خاص خودش حرمتش ثابت شده است، نظر به اونها نباید بشود. پس ما باید بریم سراغ ادله اخر که مفاد اون ادله حرمت نظر به اون اشیاء باشد، بعد بگیم این آیه شریفه دلالت دارد بر این که نظر به اونها جایز نیست. پس استدلال به این آیه برای اینکه وجه و کفین وجوب ستر دارن به لحاظ اینکه نظر به وجه و کفین جایز نیست، استدلال مجمل می شود و نتیجتا به این آیه نمی شود ما تمسک کنیم. آیه دومی که باز برای او به او تمسک کردن، قول مشهور و قائل به حرمت نظر به وجه و کفین و بلکه وجوب ستر وجه کفین شده اند، آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این آیه هست. گفتن اگر ابدا و اظهار حرام شد بر نساء که زینت، یعنی مواضع زینتشان را نشان بدهند، الا برای بعوله، طوائفی که در آیه مبارکه 7 طائفه است آمده است، پس بنابراین اگر اظهار حرام شد بر اونها، پس اظهار اگر حرام شد نظرم قهرن حرام می شود. و اطلاق لا یبدین زینتهنه نیامده است که زینت در کجا باشد و چی، یعنی مواضع زینت. یکی از مواضع زینت وجه است، یکی از مواضع زینت کفین است و هاکذا قدمین. پس اطلاق زینت در اینجا شامل وجه و کفین هر دو خواهد شد. خب در اینجا اشکال استدلالی به این آیه شریفه هم چند تا است. یک اشکال اینه که عمدتاً هم همین اشکال هست که در آیه خودش استثناء کرده است ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او کذا 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 الا ما وهر منها، این استثناء آمده. پس معلوم شود حرمت ابداع علل اطلاق نیست. ما ظهر منها، مراد از ما ظهر منها نمی شود گفت که یعنی زینت ظاهره که لباس ظاهر و لباس رو باشد به قول معروف، این نمیشه باشد، چون مراد از زینت مواضع زینت است. الا مواضعی که ظاهر است، از مواضع ظاهره وجه هست و کفین یا ظاهر قدمین. خب مسئله ثیاب و لباس رو نمیشد مراد باشد از الا ما ظهر منها. چرا؟ چون اظهار اونها فی حد نفسها که اصلا به ضروره اشکالی ندارد، اون لازم نیست که آیه شریفه این رو بفهمد، چون انسان مادامی که جسم هست، این جسم به هر حال پوششی دارد، اون پوشش ظاهر علی ای حال، این چه بخواد انسان چه نخواد، اون پوشش ظاهر ظاهر هست. لباس رو به قول معروف لباسی است که میبینه او را محرم و نامحرم هر دو. اون لباس رو مثلا همین چادر طوری است که خب برای همه میبینن، نگاه به چادر نگفتن حرامه که، به خود چادر فی حد نفسه. پس مواضع زینت مراد است، پس مستثنا هم مراد همون مواضع زینت میشود. اگر مستثنا من مراد مواضع زینت است، مستثنا هم همون مواضع زینت، مواضعی که ظاهر است وجه و کفین و ظاهر قدمین است. پس این آیه هم بنابراین نمی شود به خاطر این معنا به اصطلاح دلیل بشود برای حرمت نظر و جواز کشف و عدم وجوب ستر. علاوه بر این که این یک اشکال که در آیه شریفه مراد از ما ظهره، مراد ثیاب ظاهر نیست بلکه مواضع ظاهره هست. مضافاً در بسیاری از روایات وارد شده است که زینت ظاهره عبارت است از به اصطلاح مادون الخمار و مادون السوارین. این صحیح فضیل هست و نحو اون صحیح موثقه ابو بصیر هست از حضرت صادق سلام الله علیه که داره سأل تو عن قول الله عز و جل و لا یبدین زینتهن تا میلسد الا ما ظهر منها. امام سلام الله علیه تفسیر فرمودن به این ما ظهره الخاتم و المسکه و هی القلب، یعنی سوار، این مثل دستبند. نظر به خاتم قهرن منفک از نظر به کفم نیست، وقتی انگشترش میتونی نگاه کنی میتونه مثلا نگفته انگشتر در بیار که، میگه به انگشترش میشه نگاه کرد، یعنی انگشتر که تو دست تو انگشت هست میشه، خب میشه انگشتر نگاه کرد بدون اینکه انگشت دیده بشود، قهرن انگشتم دیده میشد. پس از این معلوم میشد که نظر جایز است نسبت به کف. در روایت موثقه مسعد بن زیاد است که میفرماید سمعت جعفران سلام الله علیه و سئل اما تظهر المرأه من زینتها یا تظهر المرأه من زینتها قال الوجه والكفين. امام سلام الله علیه وجه و کفین رو صریحا در اینجا فرمودن اظهارش جایز است. پس استثناء ما ظهر اقتضا دارد که اگر این دو موضع زینت رو میتواند ظاهر کند، این دلالت دارد بر جواز نظر به وجه و کفین، چون اینا داخل در مستثنا میشوند نه مستثنا من. پس این آیه مبارکه نه تنها دلالت ندارد بر وجوب ستر وجه و کفین، بلکه دلالت دارد بر جواز به اصطلاح بر عدم وجوب ستر در وجه و کفین. دلالت بر قول مثل مثلا فرض کنین مرحوم های بوریجی دو رضوان الله، بر این قول که قول دوم هست، بیشتر یاغ شیخ انصاری در رأسش در بین متأخرین در رأس اینها که قائل به جواز اظهارن، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله است. اینا به عنوان حکم اولی است عرض بکنم ها، هنوز ما تحت عنوان حکم ثانوی نمیخوایم بگیم. به عنوان اولی لو خلیه و طبعه مسئله وجه و کفین بنابر این آیه دلالت دارد بر اینکه جایز است اظهار اینها، اما به عنوان حکم ثانوی مثلا اگه کسی نظر به ریبه میخواد بکند و میدانه انسان در جایی هست که نظر ریبه هست، یقینا بر اون در اونجا برش پوشوندن واجب هست از باب اینکه معاونت بر اسم نکرده باشد. دلیل سومی که آورده اند عبارت است از این آیه شریفه، این را هم بخوانیم که استدلال کردن به آیه شریفه والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا. به اینم گفتن که دلالت از این آیه استفاده می شود بر عدم وجوب ستر. کنار گذاشتن ثیاب نسبت به غیر قواعد بنابر این جایز نیست، چون نوشته زنهایی که زمینگیر شدن، زمینهایی که زنهایی که به اصطلاح افتادن دیگه، یعنی از شدت مثلا زیادی پیری دیگه زمینگیرن، کسی هم رغبتی به این که به اصطلاح نکاح با اونها داشته باشد ندارد و خودشون هم قهرن در انتظار این که توی صف ازدواج قرار بگیرن نیستن. پس برابرین اینها و اشکالی ندارد که به اصطلاح به هر حال اظهار کنن بعض از مواد فس، بنابراین تستر بر اینها واجب نیست، تستر بر اینها واجب نیست. پس این بالملازمه دلالت دارد بر این که ما ادای این قواعد، یعنی نساء متعارف که در اون سن نرسیدن، بر اونها تستر واجب هست. پس اگر اینها استثناء شدن، معلوم شد ما ادایشان تستر واجبه که اینا را استثناء کردن. اینم دلیل در واقع سوم، ولی اینم باز مورد اشکال شده است. چرا؟ چون مراد از این آیه شریفه، مراد از ثیاب خمار و جلباب هست که در بسیاری از روایات آمده است. خب به موهای اونها، سرهای اونها نظر کردنش اشکال ندارد نسبت به قواعد من النساء، اما غیر قواعد نظر به مو و سرهای اونها اشکال دارد. وجه و کفان اصلا در این آیه شریفه نیامده بحث از او، لذا نه نفیان و نه اثباتن از آیه در رابطه با وجه و کفن سخنی به میان نیامده. آیه مبارکه فقط سخن از به اصطلاح موهای اونهاست و سرهای اونهاست، سر و موی اونها دیده بشود اشکالی ندارد، ولی ما ادای اونها، یعنی من ادای اونها قهرن اشکال دارد و جایز نیست. اما وجه و کفن چی؟ این آیه شریفه راجع به وجه و کفن اصلا حرفی به میان نیاورده. نهایت چیزی که می شود از این آیه استفادش کرد این است که نظر به موی غیر قاعده از نساء جایز نیست و نظر به سرهای اونها هم جایز نیست. این چه ربطی دارد به مسئله وجه و کفین که محل بحث ما هست و محل نزاع واقع شده است؟ پس آیاتی که تا اینجا سه تا آیه بود و عمدتاً به همین سه آیه تمسک میکنن، سه تا آیه است که دلالت داره که استفاده خواستن بکنن بر وجوب ستر وجه و کفین. این آیات ثلاثه دلالت بر وجوب ستر وجه و کفین دلالت ندارد تا اینجا، ولی بعضی از بزرگان از این اشکالات ظاهراً جواب میدن که اونها تمایل به وجوب ستر وجه و کفین دادن، لااقل از این که احتیاط میکنن در اون. ببینیم این بزرگان نسبت به این اشکالاتی که در این سه آیه شده است آیا کلامشان قابل قبول هست یا نه. اگر اون را قبول کردیم پس این آیات هم بگیم دلالت دارد، و الا باید بریم سراغ ادله بعدی، چون گفتیم به ادله اربعه تمسک کردن مشهور. حالا ببینیم ادله بعدیه، اگر آیات دلالت نکرد، اگر روایتی هم داشته باشیم یا مسئله اجماعی باشد، اون یک بحث دیگری است که باید مطرح بشه. صلی الله علی محمد. از در بین متأخر از کسایی که خیلی برای این قضیه به اصطلاح، حالا بنده تعبیر میکنم بگم که خیلی به اصطلاح یکدی چی هست، یعنی مطالب شده نگاه کردم همه را از سعد تازه، مرحوم اسد عبدالاعلای سبزواری هست، ایشون خیلی اصرار دارد که بگه وجه و کفین هم باید پوشیده بشود، به همین آیات هم تمسک میکنه، اما نحوه تمسکشون فرق دارد. حالا عرض میکنم ان شاء الله ببینیم از این آیات چه استفاده میشود.